بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم با بخش دیگه ای از مثنوی موضوعی. امروز میخوایم یه ورودی پیدا کنیم به موضوع توکل. یکی از موضوعات مهمی که جناب مولوی در مثنوی بهش توجه داره موضوع توکل هست، که کلیاتی رو بنده امروز عرض بکنم خدمتون و حالا به مرور طی چند جلسه از نگاه مثنوی موضوع توکل رو انشالله واکاوی میکنیم و میام جلو. فراموش نکنید که ما ساختار باورها و اعتقاداتمون یک جوری شکل گرفته و ممکنه یا غلط باشه یا ناقص باشه. حالا همیشه هم غلط نیست، اما گاهی ممکنه چیه؟ ناقص باشه. و وقتی که دقیق و ظریف این تحلیل میشه، واکاوی میشه، کالبد شکافی میشه، میبینیم که مثلا اونچه که جناب مولوی داره مطرح میکنه شاید با اون باورهای ما خیلی سازگاری نداشته باشه گاهی در بعضی از موارد. اینه که جناب مولوی با توجه به این که ابتدای مثنوی گفت آزا کتاب المثنوی و هوه اصول و اصول اصول دین، داره بسیار ریشه‌ای و عمیق به باورها و اعتقادات میپردازه و گاهی هم ممکنه ساختارهای اعتقادی فعلی ما رو بشکنه. یعنی گاهی ما مواجه بشیم با یه ساختار شکنی. حالا در این گونه موارد دیگه باید سعی کنیم با تحقیق، با پژوهش، با تفکر، با تأمل مطلب رو پیدا کنیم. نمیگم حالا هرچی مولوی گفته ما بگیم چشم، شما بپذیرید. من که میپذیرم، ولی شما اگر نپذیرفتید، نتونستید، سخت بود برخی از موارد، ول نکنید، نگید نه، بلکه برید دربارش تحقیق کنید و به این شکل انشالله این رشد اتفاق بیفته. گاهی گفته میشه که وقتی کسی توی این مسیر قرار میگیره باید کافر بشه. کافر بشه یعنی اینکه ما یک باورهایی رو تالا یاد گرفتیم بهمون، حالا پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، مدرسه، این بر اون بر، به ما یک سری باورهایی رو بالاخره تعلیم دادن، باورهای ما از زبان اونها شکل گرفته. حالا وقتی که با یک باور عمیقی مواجه میشیم نمیتونیم بپذیریم، میگه اینو باید بالاخره اون باور قبلی تو که ناقص بود رو کافر بشه. تعبیری رو عرض کردم هفته گذشته، جلسه گذشته، مثل یک خانه کلنگی که باید جرأت فرو ریختنش رو داشته باشیم در صورتی که میبینیم ناقص هست و بالاخره به کمال نرسیده. خب یکی از این موضوعات موضوع توکل هست. من کلیات رو فعلا دارم میگم، بعد حالا اگه رسیدیم امروز تطبیق بدیم با دیدگاه مولوی، اگه نشد به مرور دیگه طی چند جلسه داستانهایی رو از خود مولوی مطالبی رو میگیم تا تطبیق پیدا بکنه. طرح این موضوع در ابتدا به این شکله که ما انسانها برای انجام کارهامون در زندگی، حالا چه کارهای دنیایی چه امور معنوی و ماورایی، دو راه پیش روی ما هست، دو راه داریم. پس نمیشه کار نکرد. درست شد؟ یعنی این بالاخره مسائل باید حل بشه. بنده الان یه مشکلی دارم، یه مسئلهی وجود داره، یه اتفاقی افتاده، امورات زندگی باید بگذره. این حالا این بحثی هم که الان داریم تکمیل کننده بحث قبلی است که بحث هزینه های زندگی بود. درست شد؟ اینجا حالا به صورت کلی، نه صرفا هزینه های زندگی، تمام امور زندگی که ما داریم تا این مدتی که در دنیا هستیم، بخشی از امورات ما، مسائل ما مربوط به دنیای ماست، مسائل روزمره، و برخی مربوط به مسائل معنوی ما. خب برای انجام این کارها دو راه فراروی ما هست. یک، خودم این کار رو انجام بدم، خودم با تکیه به توان خودم، بازوی خودم، فکر خودم، راه خودم، نظر خودم، عقل خودم. خدا بهم عقل داده، خدا بهم توان داده، خدا بهم قدرت داده، و با تکیه بر این توانمندی های خودم دست به کار بشم و بالاخره مشکلاتی که برام پیش میاد، مسائلی که وجود داره رو خودم انجام بدم.
درسته؟ این یک راه. راه دوم اینه که وکیل بگیرم به یک نفر، بگم این کار برام انجام بده، فلان موردو انجام بده. اونی که خودم این کار رو انجام بدم طبیعتاً زحمت داره، سختی داره. اینی که بگم وکیل انجام بده دیگه این زحمت رو برای من نداره، اون وکیل انجام میده. حالا این وکیل اگر وکیل دنیایی باشه، یعنی یه شخصی مثل خود من باشه که طبیعتاً اگرچه دیگه من زحمت نمیکشم، زحمت ها رو اون به جای من میکشه، ولی باید بهش هزینه بدم دیگه، باید پولی بهش بدم، میریم یه قرارداد می‌نویسیم، وکالتی امضا میکنیم. وکیل همیشه در امور حقوقی نیست. حالا ما تو ذهنمون اینه که وکیل در امور حقوقی صرفاً هست، نه، بعضی از شرکت‌ها هستن امور مختلفشون رو وکیل گرفتن، اصلا کار حقوقی هم نشده، به دادگاه هم نکشیده، ولی خیلی کارا رو داره واسه چیه انجام میده. حالا وکیلای مختلف داریم دیگه. همین که اصلا شما یک نفر رو استخدام میکنی که این کار رو باید انجام میده، این میشه چی؟ این هم وکالته، اون شخص وکیله. حالا ولو اسمشو ما امروز وکیل نمیذاریم، ولی اونم باز وکیل. پس معنای وکالت یعنی این که من انجام امورم را خودم با اختیار خودم انجام امورم را بدهم به دست کسی که بهش اعتماد دارم، میشناسمش، هم کار بلده، هم به کارش اعتماد دارم، هم به تعهدش اعتماد دارم، کار رو بسپارم دست او. این میشه راه دوم. حالا شما باید فکر کنید و یکی از این دو راه رو انتخاب کنید. حق انتخاب دارید که یکی از این دو راه رو انتخاب کنید. راه اول طبیعتاً دوندگی داره، زحمت داره، تلاش داره و انشالله به نتیجه هم میرسه. نمیخوام بگیم به نتیجه نمیرسه، اما خب راه دوم زحمتش کمتره برای شما، احتمال به هدف رسیدن چیه؟ بیشتر هست، مخصوصا اگه کار بلد باشه. به این کار اصطلاحاً اگر در مورد مسائل معنوی باشه، یعنی اون کسی که وکیل میگیری اون وکیل تو خدا یا ولی خدا باشه، اصطلاحاً میگن توکل. درست شد؟ حالا این وکیلی که ما میتونیم بگیریم یا یک شخصیست مثل خود ما، یا خدا گفته من رو هم میتونید وکیل قرار بدید. انسان کامل ولی خدا هم گفته من رو هم میتونید چیکار کنی؟ وکیل قرار بدی. اگر ما بتونیم این موضوع رو بفهمیمش و بپذیریم که خدا گفته من رو وکیل قرار بدید، اول اینکه ما میتونیم خدا رو وکیل قرار بدیم در همه کارامون، ثانیاً اینکه اصلا خدا گفته، درخواست کرده، یعنی گفته این کار رو انجام بدید. یه وقت میگیم خاله میشه، یه وقت میگیم طرف خودش تقاضا هم داره، میگه اصلا بیاد منو وکیل قرار بدید. پیشنهاد میده، حتی از این محکمتر میگه غیر از این کار، غیر از این راه دیگه ای نرید. که حالا ما وقتی آیات قرآن رو بررسی میکنیم که کلام خدا است، کاملا به این نتیجه میرسیم که تو بگو چیه؟ آیات شعای رستگار بفرماین. آفرین. اینجا یعنی اگر کسی به خدا توکل کرد، خدا او رو کفایت میکنه، یه نیاز نیست جای دیگه بری. بله؟ بله. یا اینکه حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کلمه نعمه یعنی خدا اولا خودشو وکیل معرفی میکنه و بعدم خودشو بهترین وکیل معرفی میکنه، بهترین وکیل. چون ما هم در اموری که والله بخوام به یه انسانی هم مراجعه کنیم، دنبال بهترین وکیل میگردیم. یعنی اگه تصمیم گرفتی یه وکیلی بگیری، وکیل یه انسان دیگه رو به عنوان وکیل انتخاب کنی، پرسجو میکنی، به دوستان آشنا میگی یه وکیل خوب سراغ داری، من مثلا یه مسئله‌ای دارم میخوام وکیل بگیرم، قطعا در بحث وکالت باید بهترین وکیل رو انتخاب کنیم. و خدا خودش رو بهترین وکیل معرفی کرده و میگه بگو این بهترین وکیل برای من کفایت میکنه. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این نعمه یعنی بهترین. جز افعال مدح بهش میگن تو عربی. نعمه یعنی بهترین، بهترین مولا و بهترین وکیل. خب عقل، عقل تربیت شده، عقل حکم میکنه. وقتی که تو بهترین وکیل رو بهت معرفی میکنن، یک کسی میاد میگه من بهترین وکیلم و من رو وکیل قرار بدید و از همه مهمتر رایگانم از پول کلانم نمیخوای بدی، عقل حکم میکنه که این شخص رو به عنوان وکیل انتخاب کنی. بعدم میگه در تمام امورت من هستم، این وکالت رو من قبول میکنم. اگر این وکالت رو قبول میکنه، عقل حکم میکنه که تو غیر از این مسیر رو نره. چرا علیکی خودتو به زحمت میندازی؟ وکیل خوب، متبحر، همه کاره، همه چی دون، قدرت داره، همه چی رو میدونه، مفت و مجانی هم هست، خرجم نداره. یعنی واقعا یه همچین وکیلی، الان دیدید گاهی وقتا مثلا میگن به مناسبت مثلا دهه فجر فلان جا پزشکا فلان درمونگا رایگانه، چقدر شلوغ میشه؟ فلان جا یه قرفه، مثلا قرفه گذاشتن خدمات رایگان میدن، چقدر میدویم میریم؟ حتی گاهی وقتا همین وکالت رایگان میدن، میریم دیگه. اینه که بالاخره وقتی همچین موردی رو خدا معرفی داره میکنه، یعنی خودش رو به عنوان وکیل معرفی میکنه، جناب مولوی انگوش میذاره روی این، میگه حالا که خدا خودش رو وکیل معرفی کرده و من هم نگاه هم توحیدی هست، یکی از مبانی توحیدی اینه که تو تکیه بر خودت نداشته باشی، بلکه تکیه کنی بر او و اون وقتی درخواست کرده تو حقیقتا اون رو وکیل قرار بدی در همه امورت، نه فقط در کارهای سخت، حتی در کارهای معمولی. چون بعضی تو کارهای سخت میگن خدا وکیل، ولی در امور آسون و راحت میگن خودم انجام بدم. مثلا فکر میکنه خدا خسته میشه، مثلا برای خدا کاری داره. برای خدا سخت و آسون نداره اصلا، من و شماییم که میگیم این سخته این آسونه، ولی برای خدا سخت و آسون نداره که، داره؟ نداره. پس تو بیا در همه امورت، حتی اون اموری که از نظر خودت هم آسون هست، وکیل قرار بده. درست شد؟ خب این تأکید هست جناب مولوی، این تأکید قرآن رو، تأکید مثلا دین رو که دیده، تلاش میکنه که دوستداران خودش رو، اونایی که با مثنوی دارن میان بالا رو، توی این مسیر قرار بده که هم اینها کمتر اذیت بشن، اینقدر درگیر دنیا و مشکلات و مسائل دنیایی نشن که اینقدر روحشون آزرده نشه، اعصابشون خرد نشه و کاراشون هم راحت انجام بشه، در عین حال از نظر توحیدی هم رشد بکنن، از نظر معرفتی هم رشدی اتفاق بیفته. از حافظ براتون بخونم. حافظ میگه حتی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. اساسا اینا که میگن اگر کسی وارد طریقت شد که فقط باید توکل کنی. حالا عموم حق انتخاب داره، ولی در طریقت فقط، یعنی حتی بر تقوای خودت تکیه نکن، بر دانش خودت تکیه نکن. راه رو گر صد هنر دارد، از تقوا بالاتر، از دانش بالاتر، گر صد هنر دارد، توکل بایدش، بایدش یعنی لازمه، یعنی راه رو سالک اگر مسئله توکلش رو حل نکنه اساسا سالک نیست. خوب دقت کردید؟ پس راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. نمیشه ما بگیم در مسیر توحیدی داریم حرکت میکنیم، موحدیم، اما موحدانه زندگی نکنیم. این زندگی توحیدی به نفع خودت هم هست، خیلی ساده تره، خیلی راحت تره، کارها خیلی راحت تر انجام، اینقدر فشار عصبی بهت وارد نمیشه، اینقدر استرس و ترس و دلهوره و حالا چی میشه و چی نشد و توکل، وکیل بگیر، خیالت راحت. البته شرط این وکیل گرفتن اینه که وکالت بهش بدی، این اول بپذیریش، دوم بهش وکالت بدی. برای وکالت دادن هم یه جمله میخواد به زبون بیاری، حالا یا فارسی یا عربی فرقی نداره، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، من امرم رو، کارم رو سپردم به تو، یا بگی توکل تو الالله، من توکل کردم به خدا، یا فارسی بگو، عربی هر جور بلدی، انگلیسی از ترکی لوری هر زبونی داری، بهش بگو خدای من به تو توکل کردم، من تو رو وکیل خودم قرار دادم. چون خودش درخواست کرده، پیشنهاد داده، میپذیره این وکالت رو و خدا خلف وعده نمی کنه، فردا نمیزنه زیرش، بگه نه دیگه حالا من اون موقع گفتم حالا دیگه نمیتونم الان، چون الان شما وکیل میگیری ممکنه مثلا طرف مقابلم همینو وکیل گرفته، بعد این میاد یه چیزی هم از او بیشتر میگیره، یه چیزی از این بیشتر میگیره، یا ممکنه یه پیشنهاد بهتری براش بشه، وکالت تو رو دیگه باطل کنه، بگه نه من دیگه یه کار جدیدی برام پیش اومده نمیتونم. ولی این دیگه این وکیل خلف وعده نمیکنه، زیر قولش نمیزنه، صادق الوعده همه کاره هم هست. تو سعی کن حقیقتا اون رو وکیل قرار بدی، بعد از اینکه عقد وکالت رو بستی، قرارداد رو بستی، به زبون آوردی، وکالت بهش دادی، زبانی، کتبی نمیخواد، زبانی گفتی خدایا من به تو توکل کردم، تو رو وکیل خودم قرار دادم، بعد از اون برای اینکه به هدف برسی باید صبر و حوصله هم داشته باشی. یعنی توکل، تو مسیر توکل بدون صبر و حوصله به نتیجه نمیره، چون میخواد برات بررسی کنه، چون اون چیزی که صلاح هست میخواد انجام بده، نه اون چیزی که صرفا تو میخوای. تو مسیر توکل باید صبر و حوصله هم داشته باشی، و از طرف دیگه فضولی موقوف. وقتی تو توکل کردی دیگه تو کار خدا فضولی نکن، صبر داشته باش تا کار اونگونه که باید و شاید به احسن وجه انجام بشه. شک نکن که این وکیل طرف توست، وکیل همیشه طرف موکلشو میگیره، تو میشی موکل، او شده وکیل تو، و این وکالت یه وکالت خیلی قشنگ و دلنشین هست. خیلی خوب، حالا دیگه انتخاب با خودته، میخوای با زحمت دوباره زندگی کنی یا میخوای وکیل بگیری؟ بله؟ بله، اون پذیرون بعد میگره به پذیرش. اگر شما اینو پذیرفته باشی، این وکیل رو قبول کرده باشی، خب اون قلب به اینجا برمیگرده دیگه، اون وکیل رو باور کرده باشی، الان دیگه یه وکالت شفاهی کافیه. درست شد؟ وکالت شفاهی، چون هر قدر تو شناختت بیشتر باشه، بهش اعتماد بیشتری داشته باشه، خیالت راحته. اگرم مثلا هی مرددی، هی فضولی میکنی، هی سر میزنی، هی چطور شد چطور نشد، ای وای استرس داری، این معلومه که تو باورت هنوز اون باور واقعی نیست، اعتماد نداری. خب دیگه حد نه نه نه، چون اینجا اصلا لازم نیست که حضور در گفتن نیازی، در انتخاب، ببینید در پذیرش این که تو وکیل منی، باید قلبا واقعا حضور پذیرش داشته باشی که آسیب نبینی. همین دیگه عرض میکنم که تو باور هست، تو باور حضور قلب لازمه. هر چی که بیشتر باور داشته باشی خیال خودت راحت تره، وقتی باور نداشته باشی متزلزل میشی، یه ذره کم و زیاد بشه میترسی، میترسی. بله بله دیگه، بله. حالا نکتهش هم اینجاست، حالا که میگیم صبر و حوصله داشته باشیم، باز همینه، وقتی شما وکالت میدی به اون کاری که به نفع توست رو انجام میده، نه صرفا اون کاری که تو میخوای. وقتی خدا رو وکیل خودت قرار میدی، اگر یه چیزی رو تو میخوای ولی برات ضرر داره و خیر نیست، اون رو انجام نمیده. که اینجا باید در کنارش یه شناخت رو داشته باشی نسبت به این وکیل، که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزهایی که شما دوست میدارید، دوست میدارید ولی شر برای شما، درد سر میشه. یه مادر فرزندش چیزی ازش میخواد، میدونه این به ضررش نمیده بهش، خب خدا که ارحم الراحمین است، هر چی منو شما خواستیم بده. درست شد؟ تو نه نه، اگه قلبا باور نداری و زبونی میگی ممکنه به نتیجه نرسی، نه اینکه حالا کاریمون نداره، خودت خرابش میکنی، یعنی خودت هی مردد اصلی، هی تزلزل دارد ایجاد میشه، هی ممکنه کم صبری کنی و میری خودت کارو میخوای انجام بدی. بله سرگردون میشه. چی؟ خب نداره هیچ، اون اثری خیلی نمیبینه. حالا ممکنه خدا از لطفش به همین زبون اینم، به باور به لفظ اینم اثر بخواد بذاره، ولی به اون حقیقت توکلی نمیرسه. بله
همینجا که ما توکل میکنیم، میتونیم بگیم که اراده خدا من با اراده ما یکی شده، همینه؟
بله. پس راحت میشه زندگی کرد، به شرطی که باورش داشته باشی، به شرطی که روی اعتماد خودت به او کار کرده باشی، به شرطی که او رو شناخته باشی، میشه راحت زندگی کرد.
پس
نه. چرا؟ چون دیگه تلاش تو دیگه، حالا آفرین، نکته خوبی هم بود. نه دیگه، تو توکل تلاش هم نمی کنی. نه دیگه، چه کار خوب، همیشه فضولی دیگه،
مثل روزی
بیرنج. بله، مثل روزی بیرنج. بله، تلاش میکنی، این انسان اهل تلاش هست، اما نه برای اون کار. تلاشت دیگه الان یعنی بیکار نمیشونی تو خونه، تلاشت دیگه میره تو رسالته، تو وظیفت، خدمت میکنی. از این به بعد تلاشت دیگه معنیش میشه خدمت، درست شد؟ رزق تو که اونجوری صحبت کردیم، کارهای دیگه تا میسپاری، حالا راحت با فراغت بال خدمت کن به این مردم، ببین کجای کارشون گیره. بالاخره اینا مخلوق خدا هستن، به مخلوق خدا خدمت کن. خب این خیلی نه که بیکار بشین، خروجش اینه که تو با فراغت بال الان مثلا بارها شده ما رفتیم مثلا فرض کن یه جایی صحبت کردیم، میگیم آقا یه کار فرهنگی، یه کار تربیتی، یه کار فلانه، مثلا فرض کنید احتیاج داریم چند تا نیرو بیان کمک بکنن، هزینه هم نداریم بدیم، مثلا دست دلشون میلرزه دیگه، میگه خب من نمی چه کار زندگیم چجوری باشه فلان فلان، نمیتونه. ببین مشکلات اقتصادی دست و پا رو بسته، اگر ما فراغت بال داشته باشیم، دست و پامون باز بشه، خیالمون راحت باشه، مثل این که بیام بسپاریم کارها رو به یک وکیل، اون کارها رو انجام بده. مثلا گاهی میگه خب فلان، میگه من گرفتارم، میگه حالا من اگه کار باید انجام، میگه اگه انجام بدی باشه من میام، وقتم آزاد میشه میام اونجا خدمت میکنم، درسته؟ مثلا فرض کن یه کسی یه چند ساعت فلانجا کار داره، میگه این کارو میشه ما انجام بدیم، میگه اگه کسی باشه که بیاد اون کارو انجام بده، چشم من وقتم آزاد میام انجام میدم. حالا اگر واقعا کسی باشه که ما وکالت رو بهش بدیم، فراغت بال پیدا میکنیم، این حواسمون باید باشه به تنبلی نینجامه. حالا که فراغت بال پیدا کردی، دیگه تو نگاه میکنی ببینی کجا باید خدمت کنی، کجا خالی است، مردم به چی نیاز دارن، چه کمکی از دست تو برمیاد. برای دیگه نگاه مالی نداری، دنبال اینکه کاسبی کنم دیگه چیه نیستی. هر جا که دیدی کسی نیاز به کمک داره، فردی، جامعه به نیاز کمک داره، توی کشور هر جا خلأی هست، هر جا بار رو زمین مونده، تو میری برمیداری، با افتخار میری بار رو برمیداری، منتی سر کسی نمیذاری، کسی هم منتی سر تو نداره، خدمت میکنی. ببینی میشه یه مدینه فاضله. و اینا رو اگه باور کنیم خیلی از مشکلات حل میشه. الان مشکلات اقتصادی که شدید شده به خاطر دوری از این نگاه هست، ترس به وجود اومده، لذا هی داریم بیشتر بیشتر مثلا دو شغله، سه شغله، بعد گیرون فروشی، سودمون رو چند برابر بکنیم، حاضر دیگه نیستیم مثلا تخفیف بدیم، حاضر نیستیم قرض به کسی بدیم، حاضر نیستیم که مثلا ببین، خیلی از این اخلاقهای خوبی که قبلا داشتیم کم کم از بین رفته دیگه، عوض شدیم خیلی. اون انسان صاف و سالم و خلاصه یه رنگی که ما وارسته بودیم و خالص بودیم و خدمت میکردیم، برای اون مهم بود که خدمت بکنیم، مهم بود که اگر حتی بقال سر کوچه هم که بود، نگاهش نگاه کاسبی صرفا نبود، درسته که الکاسب عبیب الله، ولی یه تفکر غالبش این بود که یه گرهی از مردم باز کنم. یه بنده خدایی با میشه صبح زود میمد در مغازه، معمولا هم مشتری نداشت، خیلی کم، تک و توکی. بعد میگه خب تو که مشتری نداری میو چی کار میکنی؟ میگه شاید یکی یه روز گیره، مثلا یه ظرف ماسی بود، یه چیزی میخواست گیر بود شاید. ببینید یه حاضر هر روز بیاد. این سوپریه که این پایین هست، این پایین تریه، اون پیرمرده که رحمت خدا رفت، پسرش که الان هست تعریف میکرد، میگفت مثلا بابامون که سالها اینجا بود، میگفت یه چیزی اینجا ظرفی بود، چیزی بود، حالا یادم نیست چی بود، که مثلا سالها در مغازه اینو نگهش میداشت، میآوردش هر روز، میگفت تو مغازه، میگفتیم بابا دیگه خیلی استفاده نمیشه، قدیمی شده فلان، رشکو بره. میگفت شو دستپامون هست. میگفت نه یه چرخی، نمیدونم حالا نردبونی، یه چیزی که یه ابزاری که قابل استفاده. میگه شاید گاهی وقتا این همسایه ها یه کار لازم دارن، میگن اینو از من میگیرن میرن مثلا، حالا شاید یکی لازم داشت، ببینه اینجا هست، میاد میگه آقا این مثلا نردبون تو قرض من میدی برم یک ساعت مثلا فلان کارو انجام بدم بیام مثلا. ببینید گاهی این الان دیگه رفته بیرون آی تفکر دیگه نیست. این تفکر یعنی اگرم خواست خیلی کم شده. یعنی اگرم خواست اینو ببره مثلا میگه خب اجاره میدم مثلا یک ساعت شقت. وقتی که ما نگاهمون عوض میشه این اتفاقا میفته، زندگی میشه شیرین تر باشه، میتونه قشنگ تر باشه. خب اگه نکته دارید بگید، یه چند بیتی بخونم براتون. بله این یه مرتبه ایشه با توکل. توکل دارای مراتب است. یه مرتبهش اینه کسی که هنوز به توکل مطلق نرسیده، برای شروع مطلق یعنی حرکت از این حالتی که الان هستیم تا رسیدن به اوج توکل، گای بله باید ترکیبی کار کرد.
ببخشید، با اون کسی که الان همین که شما گفتید زندگی میکنه،
بله
کم هم نمیاره، بعد به دیگران هم کمک، چند تا خانواده هم سخت پرستی میکنه، باید به ایچی بگیم
با نبودن شغل؟
نه شغل داره، یه شغل داره، یه شغل داره،
خب
یه درآمد داره،
خب
با این یه درآمد دو تا خانواده هم سخت پرستی.
خیلی خوبه دیگه. این یا هم توکل داره هم اعتمادش به خدا بالا هست، برکت تو زندگیش اومده. خیلی خوبه دیگه، اینا ما نمونه ها رو دیدیم دیگه، خودتون هم دیدید. خب یه چند بیتی از مثنوی بخونم از دفتر پنجم در تقریر معنی توکل. حکایت آن زاهد که توکل را امتحان میکرد، از میان اسباب و شهر بیرون آمد و از قوارع و رهگذر خلق دور شد و به بن کوهی مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر به سر سنگی نهاد و خفت و با خود گفت توکل کردم بر سبب سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سببیت توکل تو را. یه شخصی وقتی که این شنید در مورد توکل که پیامبر اکرم، حالا مولوی بیان میکنه، پیامبر اکرم در مورد توکل صحبت کرد، این شخص شنید خیلی به دلش نشست که عجب روشی، چه زندگی خوبی میتونه باشه. گفت حالا خودش برای خود درگیر بود یه خورده که حالا میشه نمیشه، گفت خدا یا میخوام امتحانت کنم.
خدا
میخوام امتحانت کنم، پیامبرت گفته توکل، خودت هم تو قرآن گفته توکل، ولی من هنوز دو دلم، میخوام امتحانت کنم. قید همه رو زد، یعنی تو یه امتحان سختی از خودش گرفت در واقع، قید همه رو زد، از تمام اسباب و علل دور شد، از همه چیز رفت تو یک بیابان دور افتاده ای که اصلا هیچ کسی اونجا گذرش نمیافته. عمدن هم یه راه سخت رو انتخاب کرد که دیگه خیالش راحت بشه. در واقع دنبال این بود که نشه، و بعد بگه خدا یا دیدی نمیشه. یک بیابانی که اصلا پرت بود، گذر هیچ انسان هیچ وقت اونجا نیافتاده بود، پای یه کوهی گرسنه افتاد دیگه، نشست چند روز و یه گرسنگی هم برش غالب شد، هیچی هم به خودش نبرده بود، گوشیش هم تازه نبرده بود زنگ بزنه. حالا ببینید چی میگه جناب مولوی، چه اتفاقی میفته. آن یکی زاهد شنود از مصطفی که یقین آید به جان رزق از خدا، که یقین آید به جان رزق از خدا. و شک نداشته باشید که رزق شما میرسد، گر بخواهی ور نخواهی رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو. اونی که رزق تو هست دنبالت میده و هر جا باشی پیدت میکنه. از برای امتحان آن مرد رفت در بیابان نزد کوهی خفت تفت، که ببینم رزق می آید به من، تا قوی گردد مرا در رزق زن. تو توی این موضوع رزق زنم گمانم قوی بشه و یقین پیدا کنم، همون لیطمئن قلبی. خب چند روزی خلاصه اونجا موند و تو گرسنگی و شدت این مسائل کاروانی راه گم کرد و کشید سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. یه کاروانی داشت میرفت راهشو گم کرد، راه رو گم کرد، به بیراهه رفت، رفت رفت راه رو گم کرد، رسید پای همین کوه، یه مرتبه دیدی بنده خدا اینجا خوابیده افتاده. گفت این مرد این طرف چون است اور؟ یه آدمی اینجا لخت و اوریون افتاده، هیچی هم نداره از گرسنگی، اینجا چی کار میکنه؟ در بیابان از ره و از شهر دور، اومده تو بیابان دور از شهر و دور آبادی و ای عجب مرده است یا زنده که او می نترسد هیچ از گرگ و عدو. نکنه مرده که نمی ترسه تو این بر بیابون راحت با خیال راحت اینجا دراز کشیده. خلاصه آمدند و دست بر وی می زدند، یکی یکی بینن زنده است مرده تکونش می زدند. قاصدن چیزی نگفتان ارجمند، این شخص هم از روی عمد از روی قصد هرچی دستش می زن هیچی نمی گفت عمدن. هم نجنبید و نجنبانید سر، نه بدنش جنبید نه حتی سرش تکون خورد. وا نکرد از امتحان هم او بصر، میخواست توی امتحان محکم باشه، چشش هم باز نکرد، حسابی تو نقشش فرو رفته بود. پس بگفتند این ضعیف بی مراد از مجاعت یعنی از گشنگی سکته اندر افتاد، این بدبخت از گرسنگی بی حرکت مونده، سکته یعنی بی حرکت، از گرسنگی است که بی حرکت، توان دیگه نداره، بدبخت از گرسنگی توان نداره چشماشم باز کنه. نان بیاوردند و در دیگی طعام، رزقش نان بیاوردند و در دیگی طعام، تا بریزندش به حلقوم و به کام. پس به قاصد مرد دندان سخت کرد، یا خیلی داره لوس میکنه خودشو، از عمد به قاصد اینجا میره، از عمد دندونش هم محکم گرفت، اینا هرچی میخواستن دهنشو باز کنن که غذا بریزن تو دهنش نمیشون، محکم دهنشو بسته دندونا رو چسبنده به هم دیگه. پس به قاصد مرد دندان سخت کرد تا ببیند صدق آن میاد، مرد تا ببینه وعده خدا، وعده رسول خدا که گفت رزقت میرسه چجوریه. رحمشان آمد که این بس بی‌نواست، گفتن این بدبخت اصلا نمیتونه دندان درش هم نمیتونه باز بکنه. و از مجاعت حاله که مرد و مرگ و فناست، از گرسنگی داره میمیره بدبخت. کارد آوردن قوم اشتافتند، یه چیزی مثل شبیه مثلا کار، یه چیزی آوردن بین دندوناش بذارن یواش دندونشو باز بکنن. کارد آوردن قوم اشتافتند، بسته دندانهاش را بشکافتند، هر جوری بود این مقاومت میکرد بین دندونا رو باز کردن، دهن باز شد بالاخره. ریختند اندر دهانش شوربا، سوپ، یه شوربایی میفشردند اندرو نان، نان پاره ها، یکی همیشه این نون تیکی تیکی میکرد یا واشفاش از کر دهانش که باز شده بود میریخت تو دهنش، نون و شوربا، نون و آش، خلاصه بله. گفت ای دل، به خودش گفت، گفت ای دل گرچه خود تن میزنی، راز میدانی و نازی میکنی. حالا فهمیدی؟ الان فهمیدی دیگه؟ دیگه داری ناز میکنی دوباره برای خدا؟ گفت دل دانم، گفت دل، حالا این شاید اون یعنی اون کسی که چیز بهش داشته میداده گفته، که گفت ای دل گرچه خود تن میزنی، راز میدانی و نازی میکنی. گفت دل دانم، دانم و قاصد میکنم، یعنی از عمد کار رو انجام میدم، رازق الله هست بر جان و تنم. گفت دیگه من فهمیدم، خدایا فهمیدم که رازق الله هست بر جان و تنم. جان یعنی رزق معنوی، رزق تن یعنی چی؟ رزق چی؟ مادی، حتی نه فقط رزق معنوی، رازق الله هست بر جان و تنم. امتحان زین بیشتر خود چون بود، رزق سوی رزق سوی صابران خوش می رود، رزق سوی صابران، صبری که گفتم، خوش می رود. پس باید صبر و حوصله هم کنارش باشه. این مولوی حالا این داستان ها رو داره میاره، البته حالا از قبل و بعدش یه داستانی است، تنشی بین دو تا موجود ایجاد میشه، بین خر و روباه، اینو حالا از قبلش داره صحبت میکنه. یه شیری بود زخمی شده بود و نمیتونست غذا بخوره، داشت دیگه فرتوت میشد، از گرسنگی داشت میمرد، به روباه رو صدا زد، اومد بهش گفتش که برو با هر کلکی که شده یه خری رو فریب بده بیاد اینجا پولش بزن بیارش اینجا تا من بخورمش. بعد من که جون گرفتم دیگه تو رو مثلا میکنم معاون خودم، همه کاره خودم فلان. روبام گفت خیالت راحت باشه، من میرم. و حالا اونجا یه داستانهایی روبا میره خر رو میبینه، باش صحبت میکنه، چی میشه، گفتگوهایی بین این دوتا پیش میاد. خر میگه که من قبول ندارم چیزی که تو میگی. مثلا اینا رو جناب مولوی در زبان حیوانات خیلی قشنگ مطرح میکنه که حالا اگر شد انشاءالله جلسه آینده بهش میپردازیم، خیلی جالب هست. خب تا همینجا کافیه، این فعلا مبانیش رو داشته باشید. فعلا این بذر رو کاشتیم، اگر تونستید تو این هفته پرورشش بدید، آبیاریش کنید، خلاصه ازش نگهداری کنید، این بذر انشاءالله هفته دیگه بیشتر میریم سراغ پرورش موضوع توکل. باور کنید راحت میشه زندگی کرد. ما الکی داریم دست و پا میزنیم و از به سختی خودمونو میندازیم و بعد اعصابمون خورده، استرس نداریم. روز به روز مراکز مشاوره داره بیشتر میشه. یه جالبه، یه بنده خدایی میگفتش که توی حالی بخشی از دانشگاهشون میگفتش که امسال بعضی از رشته ها حتی یک دونه هم متقاضی نداشته و تعطیل شده بعضی از رشته ها. خب ولی رشته مشاوره از بس که متقاضی داره دست به خیلی ها گفتن نه دیگه، یعنی جا نیست. رشته چی؟
مشاوره.
مشاوره یعنی چی؟ ببینید که اینا میخوان برن مشاوره که میگن حالا نون تو ایه دیگه، الان از بس که مردم بیمار شدن، افسرده شدن، روانی شدن، از اون برم کاسبی زیاد شده. بله. مردم آره آره، اگر ما بیایم با توکل بریم جلو، باور کنید بسیاری از استرس ها، بسیاری از بیماری های این گونه ای از بین میره آرامی. انشاءالله که حداقل ذهنتون درگیرش بشه حالا، و سعی کنید که بپذیرید، دربارش بیشتر تحقیق کنید، مطالعه کنید، توکل رو خودتون ببینید از نظر مثنوی، از نظر قرآن، از نظر منابع دینیتون، از نظر حالا باورهایی که دارید، اینو بررسیش بکنید ببینید آره و میشه با توکل زندگی کرد. میتونه نه قطعا همش واقعیت نداشته، بعضیاش بله واقعیت داشته، بعضیاش باورهای مردم فقط بوده و ولی واقعیت نداشته، بعضیش اصلا باور مردم هم نیست، خودش ساخته. بله تمثیل دیگه، فقط اونم کار به اصل تاریخ نمیخواد نقل بکنه، میاد از یه داستانی استفاده میکنه تا اون مطلبش رو بیان بکنه، آسون کنه، به خورد ما بده. گبارای وجودتون شادی روح جناب مولوی. یه صلوات جانانه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تشویق کنید لطفا. ممنون، موفق باشید.